بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. در حدیث بسیار معظم و مکرم حضرت رسول مکرم اسلام بودیم صلوات الله و سلام علیه، تحت عنوان حلیت رسول الله نشسته بودیم، رسیده بودیم به نشست و برخاست حضرت، که ایشون در نشست و برخاست هاشون سعی می‌کردن مجالس رو جای خاصی برای خودشون متعین نکنه. به چند جهت: یک، البته یه عده می‌فرمایند به خاطر این که حضرت بعضی دیدن شاید استفاده هایی بکنن به خاطر این که حضرت جای مشخصی نباشد که دلیل بر عجب و کبر بشه. اصلا اینها نیست حضرت به این جهت، بله نبود. به چه جهت بود؟ به جهت این که یه جهتش حالا قصده باشیم مدارا بکنیم، اما اونی که مهم است این است که حضرت باید با امت باشد، مع الامت باشد، و همون طوری که خصوصیات دیگر تقسیم می شود، فضائل اخلاقی ایشون باید بفرمایید تقسیم بشه، و این فضائل اخلاقی جز با رفت آمدهای جسمانی با چیز دیگر نمیشه. برای همین توصیه می کنم اعزه که یک مقداری برای این و دیگران برای خودمون وقت بگذاریم. ما نیاز داریم به این که، و یه عده نیاز دارن، هم ما نیاز داریم هم اونا نیاز دارن. انسان مدنیون به طبع، این مدنیت یعنی نسبت ها و نیاز ها طرفه نیست، منتها تمام نیاز و نیازمندی هامون رو مدیریت کنیم و بعد بگیم که انا محتاجون الالله تبارک و تعالی، که یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. در این حالی که نیازمند به یک دیگریم، این نیازمندی به یک دیگر رو خاص در این نکنیم، بگیم همه ما باز شدیم نیازمندان و محتاج به او هستیم. حضرت رسول مکرم اسلام در نشست و برخاستاشون این گونه بودن، حتی نگاه هاشون رو تقسیم می کردن، اندیشه هاشون رو تقسیم می کردن. و جالب اینه که در همین روایت دارد که گاهی وقتا انقدر حضرت نگاه ها رو تقسیم می کردن که اون طرفی که مقابل حضرت بود فقط گمان می کرد حضرت به اون نگاه می کنن و لاغه. این خیلی جالبه، این خیلی جالبه. برای همین از سیره صحبت با دیگران این است که در اخلاقیات ائمه داریم، و خود آقا رسول الله که کسی که از ایشون سوال میکرد، ایشون با تمام سیما برمیگشتن به طرف صحبت میکردن در سنن النبی، و این یه چیزی است. و عرض من اینه، حالا وقت درسم داره شروع میشه، که ما باید حوائج مردم رو در نظر بگیریم، در رفع حوائج مردم بکوشیم، و اصلا در رفع حوائج خودمون بکوشیم، در رفع حوائج خانوادهمون بکوشیم، متعلقین و متعلقاتمون رو بکوشیم. و آن این است که باید با اونها طوری برخورد بکنیم که اخلاق و سیره ما سیره حضرت رسول مکرم اسلام باشد. همونطور که ذوالحاجتین و ذوالحوائج رو و به اهل فضیلت را مقدم می داشت، در نشست و برخاست ها هم باید ما این جهت را رعایت بکنیم. و برسیم به این مطلبی که خدای نخواسته، سلام علیکم سبحکم الله بالخیر، ما طوری برسیم که و به جایی برسیم که دیگران به ما روز به روز علاقمندتر بشن، نه اینکه روز به روز به ما از ما فاصله بگیرن. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. بله، سوال کردن از یکی از راویانی که با چند امام مرتبط بود، گفت شما با این ائمه‌ای که مرتبط بودید، حالا جناب ابوبصیر بودن، جناب بفرمایید جابر ابن عبدالله انصاری بود، بله، سوال کردن، خیلی پاسخ زیبایی داد، گفتش که من به جایی رسیدم که هرچی که مراوده ام و عمرم بیشتر شد و ارتباطم با اینها بیشتر شد، شایق‌تر و مشتاق‌تر شده ام. یعنی روز به روز یه صفتی از صفات برانگیخته شد که علاقه بیشتر شد، و سعی کنیم انشاءالله تبارک و تعالی این گونه باشیم. رزقنا الله انشاءالله ایانا و ایاکم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در ادله قرآن آیات را عرض کردیم، روایات را عرض کردیم، از کلمات آقایان فقها استفاده میشه که بله میشود. اونهایی که قائل هستن به این که اجماع هم دلیل مستقله، البته ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم، اما اونهایی که قائل هستن، خدا رحمت کنه مرحوم نراقی، عبارتش اینه: اما الاجماع فثبوته فی مشروعیت القرآن و کونها مرجعا للتمیز والمعرفه فی الجمله مما لا شک فی و لا شبهت تعدلی کما یظهر لکل من تتبع کلمات المتقدمین و المتأخرین فی کثیر من ابواب الفقه. این عبارت مرحوم نراقی در اوائده صفحه 651، ایشون می‌فرمایند فی الجمله اجماع ثابته، و بعد ایشون می‌فرمایند فإنه کسی که تتبع بکنه من ابواب الفقه یراهم مجتمعین علی العمل به آ و بناء الامر تره علیها تره. بله، به طور یک فارشه، بله، این علما بهش عمل میکردن. ببینید، چون هم بحث اجماع رو مطرح کردن، هم بحث سیره رو مطرح کردن. مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب در بحر الفوائد، این حاشیه مرحوم آشتیانی بحر الفوائد، خیلی حاشیه قویی است، حاشیه‌ای است که چندین شرح هم بهش نمیرسه، حتما دیگه مستحضر هستید و باش هش و نش داری. ایشون در حاشیه رسائل بحر الفوائد صفحه 218 عبارتش اینه: اما اصل المشروعیه، بله، فهو اصل مشروعیت القرآن فهو مما لا خلاف فیه بین المسلمین بل اجماعه علی. بله، و بعد ایشون می‌فرماید هر کسی که دارای کوچکترین تأمل فقهی و فقاهتی باشه از قرآن غفلت نداره، و بعد میگه که می‌فرماین و یکفی فی تحقق فی القطع به تحقق الاجماع ملاحظه الاجماعات المتواتره المنقوله فی ذلک من زمان الشیخین الى زماننا هذا کما هو واضح لمن راجع کلماتهم بل یمکن دعوى ضرورت الفقهائیه علیه. چون که ضرورت فقهائیه، نمیگه عقلائیه، تعبیر زیبایی داره جناب مرحوم بفرمایید آشتیانی، ضرورت فقهاییه رو میگه. ضرورت فقهاییه یعنی کسانی که شم فقاهت دارن اینا به یک سری مطالب بفرمایید بدیهی میرسن، یعنی نظریاتی رو مقدمه قرار میدن برای رسیدن به بدیهیات. ایشون میگه که قرعه یکی از چیزهاییست که میتونیم بگیم ضرورت فقهاییه درش هست، یعنی حرف به عبارت بهتر جدید خوبی ایشون زدن. مرحوم آشتیانی خیلی نوآوری های خیلی خوبی داره، کتاب قضاش هم کتاب بسیار کتاب سنگینی است. و میدونید همیشه روش فقهای بزرگوار ما خیلی روش خوبی بود، رضوان الهی برشون باد، چون بله کتابها مبسوط بود، الان هم مبسوطه. اینها علمایی که معاصر بودن و تقریبا در عرض همدیگه بودن اینها می آمدن. کاش این الان هم رعایت می شود. می آمدن یه جلسه، چون معمولا فقهایی که سردمدار حوزه ها بودن اینها جزء هیئت‌های استفتایی علمای گذشته بودن، یعنی اونها بود، به همینی که میگیم شیخ آخوند و بقیه، این سلسله ادوار اجتهاد و فقهی دست به دست میشود. و اینها دیگه بین خودشون میدانستن که کدام یک چطوری نظر دارد چطوری نظر دارد، و گاهی از اوقات این سیره خیلی سیره خوبی است. این ملاحظاتی که میفرمایید، این همدوره‌ای هایی که این طوری بودن کارها را تقسیم میکردن. هیچ موقع معمولا در گذشته ها کمتر اتفاق می افتاد که دو فقیه همزمان یک موضوع فقهی رو بگن، و این خیلی چیز مهمی بود. دو فقیه شایسته و بایسته همزمان یک بحثی رو نداشتن، هماهنگ بودن. یکی طهارت می گفت، یکی صلات می گفت، یکی قضا می گفت، و تا این جهت. کم چون میدونستن کتاب‌ها خیلی مفصله موفق نمیشن، لذا تقسیم میکردن. و جالب این بود که هر دوره‌ای از ادوار که میآمدن، میدونید که در استنباط استمرار یه چیزی است، اما روش و قدرت استنباط یه چیز دیگری است. و گاهی وقتا روش‌ها هم در همون کتاب ها مشخص می شد که مرحوم آشتیانی، مثلا مرحوم آقا رضا همدانی طهارت داره، مرحوم شیخ طهارت داره، صلات داره، اینها دلیل بر این می شوند که اینها هر یکیشون به جای خودشون در یک موقعیت هایی بودن و تقسیم می کردن. و خدا رحمت کنه رضوان الهی بر همشون، مرحوم صاحب جواهر در اون عصر از کسانی بود که موفق شد یک دوره از اول تا به آخر فقه استدلالی بنویسه. و من با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم که اگر از من بپرسید، دو تا مطلب مهم در توفیق ایشون بود. یک، این که ایشون از فرصتش بسیار استفاده میکرد، و مطلب مهم دیگری که این رو ان شاء الله مدیریت کنید، ایشون اونچنان این زمان را در خدمت تهجدش و سلوکش و برکتش میگذاشت که این دیگه وقتش رو چندین برابر میکرد. چون خودم دارم عرض میکنم، به علاوه ایام ماه مبارک رجب هم هست، گاهی وقتا گمان میکنی اگه پاشیم فلان استحباب رو انجام بدیم از مطالعهمون میفتیم، از کار تحقیقمون میفتیم، از درس و بحثمون میفتیم. اما خدمتتون عرض میکنم، اونی که ذکاوت به ما میده که فقیه با ذکاوتش پیشرفت میکنه، این ارتباطات الهیه. و اون چه که ما را از این ذکاوت میندازه، نعوذ بالله، حسادت و توجه به خدای نخواسته گاهی وقتا رقیباست که آدم درشو بهشون حسادت بکنه. رقابت آری، اما حسادت نه. رقابت یعنی این که هر کسی هنر خودشو داره، بله، و عرضه بکنن هرچه که دارن، هر کسی هم خاصه به خودشه. لذایشون یه تعبیری دارن، ضرورت فقهاییه، که این قسمت رو توضیح دادم خدمت شما. ما از مجموع اینها این استفاده رو داریم با توجه به روایاتی هم که تا به حال محضرتون عرض کردیم. این که قاعده قرعه گرچه که در بابهای مختلف مطرح شده اما خاص اون بابها نیست. حالا که قاعده قرعه مشخص شد، بیاییم وارد در این بحث بشیم که آیا قاعده قرعه از امارات است، از اصول است؟ آیا این که در قرعه داره که لکل امر مجهول یا بفرمایید مشکل یا مشتبه، عنایت دارید؟ کلمه مجهول در روایات زیاد بود، بعضی هاشون هم تا حدودی مشتبه بود. مراد از این مجهول چه مجهولی است؟ آیا مراد از این مجهول مجهول مطلقه؟ ما عرض میکنیم مجهول مطلق هیچ قابل طلب نیست، و این مجهولی که در اینجا هست اینه که آیا مراد از این مجهول این است که ما ادله قطعی نداشته باشیم، ادله ظنی برش نداشته باشیم، ادله بفرمایید حتی الاصل و دلیل من لا دلیل له، حتی اصل هم نداشته باشیم، و به عبارت بهتر این امر مجهول چه هست؟ مراد به امر چه هست؟ خیلی آمدن با کمال تأسف، چون آمدن گفتن این امر همون امریست که روایت درش مجهول است. مثلا بفرمایید گفته وقتیه شاط موتوعه، گفتن فقط خاص همون قرعه، در غیر این هیچ جریان پیدا نکنه. بعد هم آمدن گفتن که فقط خاص موضوعاته، فقط ما در موضوع شناسیم میتوانیم، و بعد که وقتی که ما هیچ چاره ای نداشته باشیم، نه دلیل قطعی داریم، نه دلیل ظنی داریم، نه اماره داریم، نه اصل داریم، نه اصول عملیه داریم، اون چهار اصل بفرمایید سریع الجریان و کثیر الجریان در فقه و اصول، وقتی که ما اینها رو نداشتیم میرسیم به سراغ چی؟ به سراغ بحث قرعه. و قرعه بهترین چیزیست که برای ما موضوع رو مشخص میکنه. البته اون چی که الان مشهور بین آقایان فقها هست این است که قرعه جریانش در چه است؟ فقط در موضوعات، در احکام قرعه بفرمایید ساری و جاری نیست. اما می توانیم یک حرف دیگری هم بزنیم، حالا در این حرف تأمل بفرمایید، که اگر حکمی مترتب بر موضوعی بود و موضوعی، خوب به این عرضم دقت بفرمایید، موضوعی شناختش مترتب بر چه بود؟ بر قرعه بود. آیا میتونیم بگیم اگر اون موضوع رو کشف کردیم حکم هم تابع اون موضوعات و اون موضوع، در نتیجه بگیم که اونی که واسطه در بفرمایید حکم بشود؟ و حالا همین حرفی هم که گاهی وقتا میگن اصل مثبت حجت نیست و بعضی ها قائل به حجت هستن، آیا اصل مثبت حجت نیست؟ چون گفتن واسطه در ثبوت و حکم بخوره، یه چیزیست که درش تأمل بفرمایید. شاید گاهی از اوقات قرعه یه موضوعی رو مشخص بکند که اون موضوع حکمی را مشخص بکنه. مثلا بفرمایید، و عنایت هم دارید که ما در بحث قرعه قائل به خصوصیت روایات نیستیم، برای همین بعضی آمدن فرمودن که این امر مجهولی که آمده چون در باب نزاع است، این امر مجهول یعنی امر مجهول عند الحاکم عند القاضی، که حالا دیگه اون امر براش مجهوله، داره قضاوت میخواد، هم قضاوت هم میخواد حکم رو هم انجام بده، حالا باید این موضوع مشخص بشه تا حکم رو بگه حق با این است یا با دیگری. اینجا جایش که قرعه بزنه. لذا آمدن گفتن این امر مجهول یعنی امر مجهول عند القاضی فی باب القضاوه. به حمد الله رب العالمین، با مبنایی که داریم که تمثیلی بودن باشد، ما خواسته به نه بحث قضاوت میدانیم و این امر مجهول رو امر عامی میدانیم، و قرعه رو در جایی میدانیم که به عبارت بهتر نیاز به قرعه باشد. ما از اون در قرعه اینه چه بفرمایی جزء موارد نزاع باشد که جز موارد نزاع نباشد. بارها هم عرض کردیم همون حرفی که ما در صلح میزنیم در قرعه هم میزنیم. بعضی ها گفتن که صلح فرع بر منازعه و مرافعه است، اما ما این رو خاص نمیدانیم. الحمدلله رب العالمین. تا بعد برسیم به بله روایات رو که خوندیم به حمدالله رب العالمین، برسیم به امر دیگر. ظاهرا وقتمون تموم شد. ببینیم که شرایط جریان قاعده قرعه کجاست. ما شرایط جریان قاعده قرعه رو جایی میدانیم که چه باشد؟ که امر مجهول یا مشتبه یا مشکل باشد. اما نسبت به مشکل و مشتبه هم ما قائل به ترادف نیستیم، اما قائل به تقارب هستیم. قائل به تقارب هستیم یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا شاید مشکل بر مشتبه و مشتبه بر مجهول اطلاق بشود و ما باید یک مقداری باز همین رو هم موضوع شناسی بکنیم. و بعد هم انشاءالله خاطر مبارکتون هست در بعضی از روایت ها خوندیم که موقع جریان قرعه و قرعه زدن دعایی هم وارد بود، افوض و امری الالله. میتونیم بگیم این هم خودش یک تفویض امر و جهل به علم باری تعالی است، و تفویض جهل به علم باری تعالی خودش موضوع سازه. و اگر موضوع ساز باشد میتونیم بگیم که یک راه خروج از آثار وضعی بفرمایید احکام وضعی هست. نقطه دقیقی دارم محضرتون عرض میکنم. اگر این طوری باشد همون گوسفند موتوعه و شات موتوعهی که گفتن قرعه بزنید جدا بکنید جدا بکنید تا به دوتا برسد، دوتا شد، بله قرعه بزنید هر یکی آمد، میتونیم بگیم حالا وقتی که این از گله جدا شد آثار وضعی هم که بر مثلا خدای نخواسته حرمت این گوشت باشد از بین میره، قطعا اینطوری. و اگر اینجوری باشد باید بگیم که بعید نیست خود قرعه مجعول باشد، خود قرعه مجعول باشد، با توجه به این مبانی که محضرتون خدمتتون عرض کردیم. تا برسیم ببینیم میتونیم این حرف رو بزنیم که اصلا خود دعای در قرعه هم شاید خودش یک مقام خاصی باشد، و بعد بگیم که آیا قرعه رو باید امام انجام بدهد یا مراد به این امام کسی است که بفرمود کار دستشه، چه کارشناس باشد، چه امام معصوم باشد، چه قاضی باشد. و علاوه بر این آیا قرعه مثل اصول مشترک بین بفرمایید عامی و عالم و مجتهد و غیر مجتهده، یا این رو باید مثل بعضی از ادله خاصه به چه باشد؟ خاصه به مجتهد و جز حیطه های مثلا مقام قضاوت یا مقام ولایت بدانیم. اینا سوالایی است که درش تحمل بفرمایید ان شاء الله در جلسات آینده. فزغن الله ان شاء الله یانا اون ذکاوت استنباطی و اونی که برسیم به بعضی از چیزهایی که ان شاء الله نسبت‌های خاصه بین موضوعات و احکام. رزقنا الله یانا و ایاکم.